أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه 282 بود که دیگه در جلسه قبلم تموم کردیمش و فراز آخری رم خوندیم که خداوند متعال فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم، و عرض کردیم که بالاخره این آیه شریفه یک نشانه ای از این است که تقوا در علم انسان دخالت داره و ما اصل این مطلب رو هم در روایات و جاهای دیگه داریم، ولی یک توضیحی به عنوان تکمله مطلب عرض کنم که قبل از اون که وارد آیه بعدی بشیم، با این که دوستان عزیز صوفیه و مفسران متصوفه آمدن از نظیر این آیه شریفه و این آیه شریفه استفاده کردن که علم نیازی نیست که انسان اکتساب کنه و خداوند متعال اگر تقوا انسان داشته باشه علم را به انسان اعطا میکنه. دلیلش هم همین آیه شریفه است که فرموده و اتقوا الله و یعلمکم الله. ببینید، اونها آمدن مدعی شدن که در واقع علم دو جوره، یک علم اکتسابی است که به قول اونها علم قشری حساب میشه، علم ظواهر حساب میشه، و یک علم لدنی است که علم واقعی حساب میشه و علم الهی محسوب میشه. اون علم واقعی و علم الهی علمی است که از طریق تقوا حاصل میشه، یعنی مدعی شدن که با تقوا و حالت تقوا و مراعات تقوا این علم حاصل میشه. مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، مرحوم علامه محمد جواد مغنی، بزرگان دیگه متعرض این قضیه شدن، فرمودن ببینید شکی نیست که اگر کسی تقوا داشته باشه خداوند متعال به او یک سری الهاماتی داره، و اگر یادتون باشه ما در جلسه قبل اشاره کردیم من عمل بما علم، کسی که عمل کند به اون چرا که علم دارد خداوند متعال بر علم او میفزاید. ما در جلسه قبل اون حدیث رو خوندیم که در عنوان بصری امام صادق فرمود استفهم الله یفهم، که خداوند تو را مزید علم کند و علم به تو اضافه کند و در واقع فهمت را گسترش بده. ما اینا داریم در واقع. اما این که دوستان عزیز صوفیه آمدن گفتن علت تامه برای علم در واقع همون تقواست به نظر اونها، و بعد تقوارم به اونجوری که اونها معنا کردن معنا کنن، بزرگان ما فرمودن نه، این از ظاهر آیه شریفه استفاده نمیشه. علم راهی دارد و اون اکتساب است. پیغمبر اکرم بارها فرموده خذوا العلم من افواه الرجال، علم را از افواه رجال بگیرید. در روایات دیگه داریم اطلبوا العلم ولو بالسین. اینا همه فرمایشات پیغمبر اکرم در این که تعلم چقدر ارزش داره و راه یادگیری و به دست آوردن علم تعلمه. خب اونا دیگه فرق میکنه، اون دیگه پیغمبر اکرمه، پیغمبر اکرم علمش الهیه، در واقع علم لدنیه. صوفیه در مورد کسانی که مثل خودشون هم باشن، درویش مسلک ها، دراویش هم حتی این ادعا را دارن، میگیم نه، از بسیاری از روایات و آیات شریفه حاصل میشه که علم اکتسابی هست و باید زحمت کشید و به دست آورد. نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. جاحظ یک جمله خیلی جالبی داره، میگه اعت نفسک العلم کله کله حتی یعطیک بعضه، تمام نفست را در اختیار علم قرار بده تا بعضی از علم را در اختیار تو قرار بده، یعنی خودت را به علم واقعا بفروش، معامله کن تا در مقابل بتونی یک مسمن مناسبی را، در واقع یک بخشی از علم را چی؟ به دست بیاری. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان ما فرمودند در این آیه شریفه اگر می آمد و تقلا یعلمکم الله، یعنی بدون واو و مجزوم می آمد، سخن درست بود. یعنی علت تامه برای تحصیل علم تقواست. اما در این آیه شریفه فرموده اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی تقوا پیشه کنید، خداوند متعال در جزای تقوای شما یک سری عنایت هایی به شما داره که اینجا در آیه ذکر نشده. شما را از آتش جهنم حفظ میکنه، شما را از سوء عاقبت حفظ میکنه، جواب محذوفه در واقع، درست. و یکی هم در واقع این است که و یعلمکم الله، آقا این تقوا باعث اینه، حقیقتش اینه که شما دارید به اون چرا که میدانید عمل میکنید، و اگر کسی به اون چرا که میداند عمل کند، خود به خود در علم او افزوده میشه. ولذا فرمودن ای واو عاطفه جمله و یعلمکم الله عطف بر جمله محذوفه در واقع، و این اون سخن صوفیه را نمیرسونه در واقع. و الله به کل شیء علیم، خداوندم که علم مطلق داره به هر چیزی، علم مطلق داره در واقع، و تمام اشیا در نظر خداوند متعال معلومه. نه تنها علم مطلق، علم مطلق حضوری داره که در بحث‌های کلامی خوندید در واقع علم بر دو قسمه، یک علم تحصیلی داریم و یک علم حصولی و ثبوتی و لدنی داریم. علم حضوری داریم، علم خداوند متعال که تحصیلی نیست، به دست آوردنی نیست، از راه‌های نیازی نیست حاصل بشه. علم جزء ذات باری تعالی است و از صفات ذات باری تعالی است، از صفات ذاتی شمرده میشه. عالم بودن، قادر بودن، اینا جزء صفات ذات خداوند متعال. اون حقیقت ذات باری تعالی قوامش به اینهاست که ما حالا حقیقت ذات باری تعالی را که نمیدونیم و اصلا ممنوع هم هست که ما تفکر کنیم در این زمینه، که حضرت امیر علیه السلام فرمود لا تتفکروا فی ذات الله فتزندقوا، در ذات خدا تفکر نکنید، در آثار صنع خدا تفکر کنید، در آثار صنع خدا، در مصنوعات خداوند متعال تفکر کنید. از یک مورچه گرفته، از یک پشه گرفته، از یک زنبور گرفته تا بزرگترین مخلوقاتی که در این عالم وجود داره، تفکر در اینها، اینها تفکر و ساعت خیر من الف ساعه عباده میشه. در واقع خداوند عالم است، عالم به همه چیز هست، کلی و جزئیش هم دوستان عزیز. نه باز به قول برخی از فلاسفه که مدعی هستن خداوند کلیات را علم داره اما جزئیات را علم نداره، نه، یعلم خائنة الاعیان. این خائنة الاعیان از باب مثال برای ما، خائنه یعنی گوشه چشم را، اگر چشم به هم بخوره میتونیم ببینیمش، اما گوشه چشم را آدم حالیش نمیشه کی تکون میخوره. یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی صدور، و اون چی که در سینه ها مخفی باشه. ببینید گاهی هست یک مطلبی را آدم به نفر، به رفیقش میگه، فقط او خبر داره. گاهی هست یک سری مطالبی هست، رازهای انسان است، به هیچ کس نمیگه، به هیچ کس، فقط خودش خبر داره. او چیزهایی که رازهای انسان است، اونا تخفی صدور است. خداوند یعلم ما تخفی صدور، اونا را میدونه در واقع. پس بر خداوند متعال هیچ چیز مخفی نیست، در نزد خداوند متعال همه چیز مکشوف است، مستور در نزد خداوند وجود ندارد، همه چیز در نزد خداوند واضح است، علم است. والله بكل شيء عليم. این حاصل آیه شریفه دیگه بود. دو سه نکته هم در واقع از تفاسیر نوشته بودم که من اون کاغذش رو فراموش کردم، تو کتابخانه موند دیگه حالی که برم از کتابخانه بیارم نداشتم در واقع. حالا آیه بعدی رو شروع میکنیم که اگر یه موقع دیدم ضروریه اونو، نه چون ممکنه شما متوجه نشید، یه کاغذ کوچک یه رو میز گذاشتمش روز چهارشنبه. بله، آیه بعدی رو شروع میکنیم. و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. آیه 283 رو شروع کردیم. دوستان عزیز، و ان کنتم علی سفر، خب لغت کانه را که ما بارها یادآور شدیم دیگه، ما در قرآن دو تا کانه داریم، یک کانه تامه تعبیر میکنند که به معنای ثبوته، مثل اون آیه شریفه قرآن که اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکونو، او کن تامه، به چیزی خداوند اراده کنه و بگه باش میباشه، هم کن تامه و هم اون فافای جزا نیست، بلذا یکونو هم مرفوع آمده چون در این حال این که بعد از امره، و کن تامه. دقت داشته باشید این آیه حدود 7-8 بار در قرآن آمده، اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. و امام صادق علیه السلام در حدیثی که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی نقل میکنه، میفرماید اراده خداوند چیزی را همان و بروز و ظهور در خارج و خلقت همان. این که خداوند فرمود اذا اراد الله لشیء ان یقول، این برای تقریب به ذهن ما در واقع آمده، چون ما بشر تا به ما چیزی را از طریق گفتار نگن ممکنه حالی ما نمیشه در واقع. پس یک کانه داریم تامه، یک کانه هم داریم اسمشو میذاریم ناقصه. کانه یه ناقصه احتیاج به اسم و خبر داره، مثل همینجا و ان کنتم، اگر بودید. خب بودید چی؟ نیاز داره که یک چیزی بعدش بیاد به معنا را کامل کنه، میگیم خبر نیاز داره. و ان کنتم علی سفرین، سفر دوستان عزیز توجه داشته باشید، سفر دو تا معنا داره، دو تا ریشه داره در واقع. ما اگر دو تا ریشه را به یک اصل برگردونیم چه بهتر، اگر دو تا اصلا باشه عیبینه داره در واقع. توجه داشته باشید هر دو هم در قرآن استعمال شده. یک سفر در واقع اصل و حقیقتش از ماده سفر یسفرو به معنای وضح یوضحو، یضحو یعنی آشکار شدن، آشکار شدن، به باب افعال هم برده میشه، میشه اسفره. در قرآن ما داریم واللیل اذا اسفر، یعنی وقتی که آشکار بشه، توجه چیزی که آشکار میشه و باز میشه و روشن میشه، اینجا عرب ازش تعبیر میکنه سفره. ولذا علمایی که واژه تفسیر نام بردن گفتن آقا ارتباط واژه فسره با واژه سفره در اشتقاق کبیره. نگاه کنید هر دو ماده در حروف با هم شریکن، یعنی هر دو ماده سین و فوریه، منتها یکی سفره یکی فسره. آمدن گفتن الفسر السفر، السفر الفسر. این که دو تا لغت سه تا لغت حروفشون یکی باشه ولو جا به جا شده باشن، اینو میگن در اشتقاق کبیر که ابوالفتح عثمان ابن جنی مبتکر این مطلب هست در کتاب عمالی خودش، اون آقا مبتکر این مطلب هست دوستان عزیز، معروف و مشهور است به نام اشتقاق کبیر. در مقابل اشتقاق صغیر که همین است که ما تو صرف خوندیم، مثلا ضربه ضاربه اضطربه تضاربه، میگن اشتقاق صغیر داره. اشتقاق صغیر دو تا اصل باید درش مراعات بشه، یک ترتیب حروف، دو لحاظ معنا. شما تمام کلماتی را که از ضربه مشتق میشه میبینید ز و ر و ب ترتیب رعایت شده و در تمام اونها هم معنای زدن چی لحاظ شده. اینو میگیم اشتقاق کبیر، که دیگه ما داستان صرف ما خوندن همینه که میر سید شریف الدین جرجانی در عوامه در صرف میر برای ما پایه‌گذاری کرده و در اون امثله روز اول که خوندیم بدان که مصدر اصل کلام است و از بین نه وجه باز میگردن. اما ما یک اشتقاق کبیر داریم که او را ما نمیخونیم در مدرسه ها، در تخصصی ها خونده میشه و اون اینه که ما بگیم سفره و فسره یک حقیقتن، هر دو به معنای بیان، هر دو به معنای وضوح، هر دو به معنای آشکار شدن هست. در واقع اصل معنای سفر یک معناش به معنای آشکار شدن. دوستان عزیز کتاب رو هم در قرآن ما داریم که کتاب، به کتاب سفر میگن دوستان عزیز، به کتاب سفر میگن. در سوره جمعه آمده مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا، اسفار جمع سفر نیست، اسفار جمع سفره به معنای کتاب. کتاب هم رد واقع کتاب نامیده شده چون وقتی که آدم یک مطلبی رو میخونه برای آدم روشن میکنه کتاب، کتاب بیان کننده هست، روشن کننده هست در واقع. و به همین جهت تفسیر را هم تفسیر نامیدن، چون با تفسیر پرده از نقاب قرآن چی؟ برداشته میشه و اون حقیقت معانی قرآن برای انسان چیکار میشه؟ آشکار میشه در واقع. دوستان عزیز، سافر یعنی کاتب، مسافر یعنی کاتب، هر دو تا به یک معنا است. پس توجه داشته باشید، سفره در ثلاثی مجرد یک معناش به معنای آشکار شدنه، واضح شدنه. یعنی شاید اصل معنای سفره به قول ابن فارس هم همی باشه، آشکار شدن. اون در واقع کتاب را هم سفره را به معنای کتبه، سافر یعنی کاتب، سفر یعنی کتاب، سافره یعنی کتبه، مسافر یعنی کاتب. تمام اینها را در واقع که از این باب میگیریم به خاطر اینکه کتاب چیکار میکنه؟ کتاب آشکار میکنه. قرآن میگیم کتابیست، انزلناه و لتبین للناس، آشکارش کنی، بیانش کنی در واقع. کتاب این حقیقت رو داره. بله؟ فرسه؟ خب ابن جنی که معتقده که بین فرسه و سفره هم همین ارتباط هست، منتها باید بریم اونجا نگاه کنیم که اشتقاق کبیرشون چه ارتباط معنایی داره. او که مدعی نیست که من در دو کلمه فقط بحث میکنم. ابوالفتح عثمان ابن جنی در کتاب عرض شد خدمت شریف با سعادت شما که البیان، و یک کتاب دیگه هم داره که سه جلده، الان من اسمش یادم رفت، مفصل وارد این قضیه میشه و خیلی از علما بهش اعتنا کردن. حالا دوستان عزیز، در ماده سفر ما یک معنای سومی هم داریم در واقع، که اون معنای سوم را ما میتونیم به همین اصل در واقع سفره به معنای وضوح و روشنی برگردونیم، و اون طی کردن یک مسافتیه. کسی که یک مسافتی رو طی میکنه اسمشو میذارن، میگن آقا مسافرت کرده. از این شهر اگر به شهر دیگه میرن میگن مسافرت کرده، از این بلد به بلد دیگه میرن میگن مسافرت کرده، اینو میگن سافره. اشتباه نکنید، باب مفاعله میاد، سافره یسافر و مسافره، یعنی انتقال از بلدی به بلد دیگر، مقداری از مسافتی رو پیمودن، انسان میشه مسافر. دوستان عزیز، بعید نیست که مسافرم به همون معنای سفر برگرده که به معنای آشکار شدن باشه، چون آدم وقتی که میره مسافرت خود به خود خیلی چیزها برای انسان چی؟ روشن میشه. ما الان مثلا فهم میکنیم در مشهد که هستیم ببینیم تهران چطور شهریه، ولی اگر من برم تو تهران یک هفته بگردم وقت بفهمم که تهران چطور شهریه. ما الان اینجا که هستیم نمیدونیم مثلا فهم میکنیم که فلان شهری که آقا در اروپا چطور شهریه، باز نمیدونیم چطوریه. باز اروپا که رفتید باز میگید آقا نمیدونیم فلان آمریکا قاره استرالیا چطوریه، باز اگر به آمریکا رفتید باز آشکار میشه برای شما. ببینید اینا رو میگن در واقع چی؟ باعث آشکاریه سفر. ولذا پیغمبر اکرم فرمود سافرو تسحو، مسافرت باعث این میشه که در واقع جسم انسان سالم بشه، از خیلی چیزها فراغت حاصل میکنه. مسافرت باعث تجربه انسان میشه، از همین بابه یعنی آشکار میشه در واقع برای انسان. پس ما سه تا واژه، سه این ماده رو در قرآن به سه جور میبینیم استعمال شده. یک، سفره به معنای آشکار شدن هست، مثل باللیل ازا اسفر. سفره به معنای کتاب آمده، اسفارا. سفره به معنای مسافرت آمده، ان کنتم علی سفرین. توجه داشته باشید، سفر به معنای اون قافله ایست که با همدیگر مسافرت میکنن، به اونها رو میگن سفر. پس توجه داشته باشید، مسافرت به معنای طی کردن راه‌ها و از شهری به شهر دیگر رفتن، و سفری که به معنای کتابت و نوشتن باشه، اسفار و مسافری به معنا، اینا همه برمیگرده به اون اصل سفره به معنای وضحه یعنی آشکار شدن. و لیل ازا اسفر. دوستان عزیز، حاصل شد این مطلب در واقع؟ دقتی کلمه رو داشته باشید. ولم تجدو کاتبا فرهانون مقبوزه، ماده وجدرا حالا شاید در این آیات در این درس بررسی نکردیم، ولی در سوره طلاق داره، در واقع اونجا بررسی کردیم برای رفقا که من وجدکم یا مثلا فلان وجد یجد. و دوستان عزیز در قرآن توجه داشته باشید دو معنا داره، یکی به معنای یافتنه، یافتن حسی. مثلا شما میگید وجدت الضاله، یعنی من گم شده را یافتم. این وجدت الضاله یک مفعولیه، فعلم تجدو کاتبن، کاتبن در اینجا مفعولشه، یعنی کاتبی را نیافتی. ای از همین وجود میاد، ای از همین وجدان میاد. یافتن چیزی را میابد انسان، توجه فرمودنه، این را میگن وجده، یجد و وجود یعنی یافتن، یک مفعولیه دوستان عزیز. اما یک وجده به معنای یافتن علم است، علمیه در واقع، یعنی در اندرون خودش انسان میابد، یعنی برای انسان علم حاصل میشه، اونم یافتنه، منتها نه یافتن ظاهری، یافتن واقعی. این یافتن را دو مفعولی میگن هست، وجدت الله عظیما، خداوند را من یافتم عظیم، یعنی من یقین کردم که خداوند متعال بزرگه. پس ماده وجده یک مفعولی هم استعمال شده، دو مفعولی هم استعمال شده. اگر به معنای یافتن اشیاء ظاهری باشند یک مفعولی، اگر به معنای یافتن اشیاء واقعی و اندرونی و قلبی باشد دو مفعولی میشه دوستان عزیز. وجد که در آیه شریفه سوره طلاق آمده، وجد یعنی اون چیزهایی که در اختیار انسان است، یعنی فمن وجدکم، یعنی اون چی که در اختیار دارید، توان شما هست، اون چی که در توان شما هست، اینو میگه عرب در واقع میشه میگه وجد، واجد، موجود، اینا همه از همین باب در واقع. وجده به باب افعال که برده بشه میشه اوجده، اوجده به معنای ایجاد، به معنای خلقه، یعنی چیزی را که نیست پدید بیارن، چیزی را که نیست پدید بیارن، اسمشو میذاریم ایجاد، ایجاد، ابداع، خلق، جعل، برع، فطر، بدی، اینا همه به یک معنای، البته شکی نیست که اینا فرقهایی بین هم دارن ها، دقیقه. ابو هلال عسکری اگر مراجعه کنید به فروغ اللغه آمده فرقهایی را بین ایجاد، بین خلق، بین اینا شمرده. ما واژه هایی که در قرآن به معنای پدید آوردن هست را براتون یک بار دیگه بشمارم، باید 8 واژه بشه. اینا قریب المعنا ما تعبیر میکنیم، دقت لغوی اگر آدم بکنه فرقهایی داره، یا از استعمالات در میاد یا از حق لفظ در میاد، دیگه اون بحثی است که باز در جای دیگه باید بررسی کنیم. یک بار دیگه بشمارم دوستان عزیز، انشاء یعنی پدید آوردن، ایجاد، ابداع، خلق، جعل، بار، بار، ده بگیم هو البار المصور یعنی خالق با همزه، بله، فطر، فاطر السماوات والارض، منتها فطر فرقش بیشتر میشه با خلق، و در واقع ابتکار. دوستان عزیز اینا 8 واژه شد که به معنای پدید آوردن چیزی هست. یه وقت هست پدید آوردن از عدم، یه وقت هست پدید آوردن مثل چیزی دیگر هست. اینا ظرافت هایی است که در استعمالات و در واژگان وجود داره. فعلم تجدو کاتبن فرهانون مقبوزه. دوستان عزیز واژه رهان توجه داشته باشید، ما وقتی به لغت مراجعه کنیم اصل واژه رهان را مرحوم عرض و خدمت شریف با سعادت شما که در لغت، در کتاب های لغت نوشتن، اصل واژه رهن به معنای الحبس، مرحوم شیخ طوسی در تبیان می نویسه اصل الرهن الحبس، و رهن یعنی چیزی را من محبوس کردم. وقتی میگم رهن توهو یعنی چیزی را محبوس کردم، یک جایی قرار دادم که دیگه دسترسی به او امکان نداره، نمیتونن او را بردارن، اینو میگن رهن. توجه داشته باشید دوستان عزیز، رهنتهو در ثلاثی مجرد، رهنتهو به معنی حبستهو. به باب افعالم که میره ارهنتهو به معنی حبس کردنه، به باب مفاعلم که برده میشه راهنتهو به معنی حبس کردنه. به باب افتعال هم که برده میشه ارتهنتو به یک معنای، یعنی ثلاثی مجرد باب افعال، باب مفاعله و باب افتعال به یک معنای، منتها در مزیدها مبالغه وجود داره، در ثلاثی مجرد مبالغه، ولی استرهان به معنی طلبه، سین در اونجا به معنی طلبه. وقتی میگیم مثلا فستر هنو هنه، یعنی از اونا طلب رهان کنید. اما وقتی میگیم ارتهنتهو، یعنی من کتاب خودم را به گرو گذاشتم، حبس کردم، اطرافش را گرفتن که دیگه نمیتونم بردارم. ملاحظه فرمودید نه؟ رهنتهو هم همینطور در واقع، توجه داشته باشید. خب اما این که این واژه رهان چه واژه است دوستان عزیز؟ درباره کلمه شخص رهان دو تا نظریه وجود داره. بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی که فرمودن با قواعد هم سازگارتره، تو کتاب های لغت هم اگر نگاه کنید بیشتر همینو گفتن، گفتن آقا رهان در واقع جمع مکسر کلمه رهنه، مثل حبل حبال، حبل حبال، کبش کباش. توجه فرمید؟ ما جمع مکسر بر وزن فعال هم داریم، رهن رهان. اما برخی ها فرمودن نه، رهان جمع الجمع، یعنی در واقع چیه؟ یعنی ببینید ما یک واژه‌ای داریم به نام رهن، مثل تمر، مثل بغل، درست؟ بعد این واژه رهن چیه؟ اسم جنسه، اسم جنس جمعیه. که مفردش چیه؟ خب میگی مفرد تمر چیه؟ میگی تمره. پس مفرد رهنم میشه رهنه. خب پس رهن جمع کلمه رهنه هست، به اعتبار اینکه اسم جنس است. یا به قول بعضی از علمای بلا صرف و نحو اصلا میگن این جمع مکسره. تمر و تمره رو من دقیقا یادم میاد در قواعد الاساسیه میگه جمع مکسره نه اسم جنس. مرحوم ابوالفتوح رازی در ذیل حدی میگه سه تا قول وجود داره: یک، هدیه اسم جنس است، مفردش چیه؟ هدیه. دو، هدیه چیه؟ جمع مکسر است، مفردش چیه؟ هدیه. ببینید هدیه و هدیه را جمع مکسر میدونن در واقع، نه اسم جنس. خب اگر ما رهن را و هد را اسم جنس و یا جمع برای رهنه بدانیم، وقتی که جمع بسته بشه بر وزن رهان، خود به خود میشه جمع الجمع. توجه فرمودید؟ پس دوستان عزیز اشتباه نکنید، فرهان مغبوزه مصدر نیست، ممکنه مصدر باشه ولی جای دیگه، نه این آیه. کجا؟ چون ما در واقع رهن را به معنی مسابقه هم میاد، باب مفاعله. نگاه کنید، من باب مفاعله را براتون نشمردم ها، من گفتم رهن تو در ثلاثی مجرد باب افعال، باب افتعال به یک معنایه، درست شد؟ اما راهنه به معنی مسابقه هم میاد، راهنه به معنی چیه؟ مسابقه. و این که مسابقه را هم از رهن گرفتن، چون هر دو در گرو یک چیزی دارن با هم دیگر مسابقه میدن، تبیون؟ که انهو یک جایزه ای را گذاشتن، تعیین کردن، مسابقات با شرط نوعا بوده، دو نفر اسب سوار با هم مسابقه میدن، میگن هر کدوم پیروز شدیم مقصد رسیدیم به دیگری مثلا اینقدر بده. اینو میگیم مسابقه ایست مراهنه، که مراهنه بحثه که آیا مراهنه، آیا درش برد و باخت باشه، جایزه یا جایز نیست، بحثای خودشه داره. اون مراهنه دوستان عزیز که به معنای مسابقه هست، مصدرش میاد رهان، اونم میاد رهان. در اون مثل عرب هم که میگن هما کفرسه رهان، تو تراجم دارن ها، مثلا در زندگی نامه مرحوم شیخ حسن عاملی و مرحوم سید محمد موسوی عاملی، مرحوم شیخ محمد باقر آیتی مینویسه و هما کفرسه رهان، میگه اینا مثل دو اسب مسابقه با هم مسابقه گذاشته بودن در درس خوندن. فما کفر سی چی؟ رهان. پس دوستان عزیز برمیگردیم به اینجا، رهان در واقع عرصه به خدمت شریف با سعادت شما که یک کاغذ کوچیکی رو میز مثل این هست، همون رو بیارید. تعریف شرعی رو هم نوشتیم، عقد شرعی نگاه کنید. رهن معناش اینه، رهن معناش اینه که من میام مثلا فرض میکنیم که ماشین خودم را در اختیار شما قرار میدم، میگم این گرو در نزد شما باشد و شما در مقابل این 1,000,000 تومان 100,000,000 تومان به من بدید. من وقتی پول شما را آوردم او گرو خود به خود چی؟ آزاد میشه. نگاه کنید دوستان عزیز، الرهن در فقه تعریف کردن حبس و شی به حق، یعنی یک چیزی را محبوس میکنن از روی حقیقت. یه وقت یه قاصبی میاد یک چیزی رو میگیره، دزدی میاد یک چیزی رو میگیره و که به حق نیست اصلا. حبس و شی به حق لیستوفی منه عند تعذر وفائه، تا اگر چنانچه من نتونستم پول شما را بدم، شما این گرو را به جای پول خودتون در واقع چی؟ بردارید. رهن دوستان عزیز در واقع فعل به معنای مفعول است، جمعش هم میاد رها.
این؟
بله، اون در واقع گروه، در واقع گرو به منزله امانته که الان در دنباله آیه شریفه خواهیم، یعنی اشاره خواهم کرد خدمتون. و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهانون. دوستان عزیز رهن توجه داشته باشید، تا قبض نشه فایده نداره، رهن نمیشه مقبوضه نباشه. ولذا واژه مقبوضه رو باید اینجا توضیح بدیم. واژه مقبوضه در واقع توجه داشته باشید، نگاه کنید، در ماده رهن بد نیستی که دو تا لغت دیگه هم در قرآن ازش استعمال شده، مثلا کلمه رهین، رهین یعنی در گرو. مثلا میگیم که آیه شریفه داره در واقع کل امرئ بما کسب رهین، هر مردی هر انسانی در مقابل اون چرا که کسب میکنه رهین است، یعنی گروه. به تعبیر مفسرین و لغبا یؤخذ بما کسب، به اون چرا که کسب کنه گرفته میشه. یا در آیه شریفه دیگه آمده کل نفس مأخوذ بها، بله در آیه شریفه دیگه داریم کل نفس رهینتون بما کسبت، رهینه رو مؤنث آورده به اعتبار کل نفس، یعنی یؤخذ بها یعنی در گرو اویه. از همین ماده در واقع اون شعر دعبل خزائی هم که دیگه شنیدید دیگه، از قبر حضرت رضا علیه السلام را که وارد میشید و در واقع میخوای خارج بشید، میای از طرف بالا سر بیرون میای، وقتی میخوای بیای بیرون بیای، اگر به پشت بیای که نمیبینی، اگر شما احتراماً در واقع صورتتون از قبر میکنید که عادتش همین عادت همینطوریه، خود به خود به او بالا اگر نگاه کنید این شعر نوشته ای، در واقع این شعر بالا نوشته ها، قبران فی توس قبر خیر الناس کل همی و قبر شر الناس، ما ینفع الرجس من قرب الزکی ولا علی الزکی به قرب الرجس من ضرر، هیهات هیهات کل امرئ رهین رهنون به ما کسبت. تو اونجا شعر رهنون داره ها، تو آیه رهین داره ها، اونجا رهنون داره که وزن شعر درست در بیا. این شعر را دعبل خزائی در بغداد سرود و آورد در توس، در توس در واقع برای امام رضا علیه السلام خوندهش. حالا اونجا بحثه که آیا شعر از خود امام رضا بوده در واقع قبران فی توس، یا دعبل ای را بعد از در واقع شهادت امام رضا علیه السلام اضافه فرمودن، میتونید مطالعه کنید اونجا نوشته. شعری هست در واقع قبران فی توس قبر خیر الناس کل همی و قبر شر همی، ما ینفع الرجس من قرب الزکی ولا علی الزکی به قرب الرجس من ضرر، هیهات هیهات کل امرئ رهن بما کسبت فخذ ما شئت او فذر. ای تمامش، یارو هر کار میخوای بکن، هر کسی در گروه عمل خودشه. پس ببینید اینم ماده رهین و در واقع قبض. دوستان عزیز چیزی را که در تسلط انسان باشه میگن قبض کرده، میگن قبض کرده. قبض توهو یعنی او را در تسلط خودم در آوردم. قبضه دست انسان را میگن قبضه، چون اشیا را میگیرد در واقع و در تسلط انسان در میاره. یک قبضه در واقع در تسلط انسان. و قبضته در ثلاثی مجرد متعدیه، به باب افعال که برده میشه معنی اقباس یعنی دادن. مثلا میگن آقا از شرایط صحت بی صحت رن اقباس است. یعنی چه؟ یعنی زمانی رن درسته که من اون چیزی را که میخوام گرو بگذارم واقعا به دست طرف بدم، بلا بگم خوخانه خودم هست. و این شرط را هم فقها استفاده کردن از این آیه شریفه که فرمودن فرحان مقبوزه. علیکم السلام. آره او هم به خاطر اینکه تو پنجه انسان میاد. در واقع دوستان عزیز این قبض و اینا همه از همین بابه در واقع توجه فرمودنه فرحان مقبوزه. حالا نکات دیگه هم داره در واقع آیه شریفه که الان چون باز نمیرسیم دیگه باز میذاریمش برای جلسه بعد چون درسم از بین بره. و صلی الله علیه و سلم.